دختران آفتاب راوی فروغ انصاری نویسندگان امیر حسین بانکی بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند
بخش سیوم فاطمه گفت حالا اگه این سخنرانی و احادیث رازتون نکرد چند جمله هم از حرفای استاد خودمون براتون بگم البته اینو باید از روش بخونم در حالی که فاطمه سر رسیدش را باز می کرد فکر کردم مگر استاد فاطمه جز به همان مبلغان و شخصیت‌های فرهنگیه صدای خواندن فاطمه از روی یادداشت‌هایش موقتاً مرا از فکر استادش خارج کرد. نگاه اسلام به زن، نگاهی واقع‌بینانه، متکی بر فطرت، طبیعت و نیازهای حقیقیش است. اسلام در عین حال که با تبعیضات موجود میان زن و مرد به شدت مبارزه کرده است، از مساوات میان این دو نیز جانبداری نمی‌کند. تبعیض را جنایت می‌داند. و تساوی را نادرست چون که برای هر یک نقش جداگانه ای در خلقت قائل است هر یک را دارای حقوق متفاوتی می داند طبیعت زن را نه پستر از مرد می داند و نه همانند مرد چون که معتقد است که طبیعت این دو را در زندگی خانوادگی و اجتماعی مکمل یکدیگر سرشته است یعنی هر یک بدون دیگری ناقص است اما اگر از حدود خود تجاوز کند، نظم زندگی را به هم می زند. پس می خواهد که این دو در جایگاه خودشان قرار گیرند. ولی غرب می خواهد که این دو در یک نقش انجام وظیفه کنند. آن هم در نقش مردانه. در نگاه اسلام، زن و مرد دو خط موازی رقیب نیستند. دو قطب آهنربا هستند. که به همدیگر جذب می شوند و هر یک خصوصیاتی از دیگری را در خود دارند. فاطمه سر رسیدش را بست. سرش را بلند کرد. حرفایش تمام شده بود. با خود فکر کردم که دیگر بهتر از این نمی شد. بهتر از این نمی شد از شخصیت زن صحبت کرد. دفاع کرد. فکر کردم حتما همه قانع شده اند. ولی اشتباه می کردم. دست کم راحله مثل همیشه به این آسانی قانع نمی شد. آنگونه که خودکار را در میان مشتش می فشرد و دستهایش را تکان می داد، لحنش بیشتر معترضانه بود تا سؤالی. ببین فاطمه، تو یه ادعایی می کنی، بعدم می چسبونش به دین. توقع داریم ما هم فوراً قبول کنیم.
نه، چنین توقعی ندارم. شما حق دارید، اگر سؤالی دارید بکنید. اگر اشکالی به این نظر دارید بگید. در نهایتم اگر نخواستید قبول نکنید.
ولی خواهش میکنم کسی نخواد لجبازی کنه. ببین فاطمه جان. میدونی که بحث لجبازی کردن نیست. قصه اینه که ما چیزای دیگه توی بعضی مسائل و احکام دینی میبینیم که با این حرفای تو فرق داره. از بعضی از احکام حقوقی مثل حق طلاق، ارث و دیه گرفته تا بعضی مسائل اجتماعی. همیشه زنها عقبتر از مردها قرار گرفتن. اصلا در طول تاریخ حتی از ورود اسلام هم زنهای ما بیشتر خانه نشین بودن. هیچ وقت هیچ سهمی در مسائل اجتماعی نداشتن. حتی در زمینه‌های دینی هم انگار به زنها میدان چندانی داده نشده. میدونی که هنوز هم توی بعضی از خانواده‌های متدین زن رو ضعیفه صدا میزنن. یا توی حرف‌ها و نظریات خیلی از علمای اسلام آدم چیزهایی رو میبینه که انگار این بحث تساوی زن و مرد رو قبول ندارن.
تکان دست های معترض راحله همزمان با ساکت شدنش از جنبش افتاد. راحله که ساکت شد انگار همه جا ساکت شد. از بس بلند و با احساس حرف می زد. چنان با شور و هیجان حرف می زد که صدایش در اتاق می پیچید. انگار 10 نفر با همدیگر حرف می زدن. ولی سمیه که حرف می زد همه چیز برعکس بود. سمیه انگار بیشتر زمزمه می کرد. حرف نمی زد. به می فاطمه، خب حدیث های دیگه هم داریم که خلاف حرفای تو و روایت های توست. یعنی چجوری بگم؟ در اونها از زندوستی بد گفتن یا مردها رو از مشورت کردن و پیروی کردن از زنها برحذر داشتن. اینا رو چی کارشون کنیم؟ کدومش رو قبول کنیم؟ قبل از اینکه فاطمه جواب بدهد خود سمیه دوباره ادامه داد. ببین، این سوالایی بوده که مدت هاست در ذهن منه. حتی گاهی منو آزار می‌داره. ولی خب هر دفعه خودم رو با راضی بودن به قضای خدا که ما زنها رو این گونه آفریده تسکین می‌دادم. البته از یکی 2 نفرم پرسیدم ولی جواب خوبی به هم ندادن. فاطمه نگاه تایید آمیزی به سمیه کرد. طوری نیست. خود منم یه روزه دوچار همین سوالها و حالتها شده بودم که الحمدلله رفع شد. نکته ای رو که میخوام در مورد احادیث تذکر بدم اینه که ما نباید فقط به ظاهر احادیث تکیه کنیم. یعنی بررسی کردن احادیث و روایات خودش علم مهمیه. اینکه مشخص بشه اولا این سخنها از ائمه است، چون ممکنه بعضی از احادیث سند و مدرک معتبری نداشته و فقط به ائمه نسبت داده شده باشه. نکته دیگه در نظر گرفتن نکات بیانی در ترجمه این احادیثه. یعنی اینکه این سخن در چه زمانی و چه مکانی و خطاب به چه اشخاصی گفته شده. ممکنه خطاب اونها محدود باشه و نباید به جنس زن تعمیم داد. یا اینکه ممکنه در بعضی از این احادیث زن فقط یک استعاره یا تمثیل از یک مفهوم دیگه‌ای باشه. مثلا در همان احادیثی که در نکوهش زندوستی گفته شده مراد شهوت پرستی و زنبارگی باشه، نه محبت کردن به همسر، چون که در احادیث دیگه ای سفارش های بسیار اکیدی بر محبت به همسر و عموم زنها داریم. احادیث دیگه‌ای هم داریم که در اونها منظور بخش خاصی از زنها هستن. مثلا از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند با زنها مشاوره نکنید مگر آنکه تدبیرشان به تجربه برایتان ثابت شده باشد. درباره این حدیث باید گفت که معمولا چون زنها بیشتر به امور خانه‌داری می‌رسیدند و به خصوص در گذشته که تجربه زنها رو مستثنا می‌کنند، یعنی یک حکم قطعی در مورد افراد یک جنس صادر نمی کنند، یا اینکه در مواردی زنها به خاطر شدت احساساتشون و علاقه که به شوهرشون دارند و دوست دارند و درست هم هست، ممکنه شوهرشون رو از کارهای واجبی مثل جهاد منع کنند. حالا آیا دین این اجازه رو به این شوهر میده که به حرف این زن توجه کنه؟ در تفسیر این حدیث باید به مسائل مورد مشورت و شخص مشاور هم توجه کرد. ثریا از زیر چشم نگاهی مشکوکی به فاطمه انداخت. مطمئنی که توجیه نمی کنی؟ یعنی شک داری که ائمه از حضرت زهرا پیروی می کردن؟ در محبت و ارادتی که به حضرت زهرا داشتن شک داری؟ یا اینکه فکر میکنی حضرت علی علیه السلام در زندگیشون هیچ توجهی به نظر و عقاید حضرت زهرا نداشتن؟ ثریا سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. فاطمه سکوت ثریا را که دید خودش ادامه داد. پس باور نکنید که خطاب ائمه در این احادیث به همه زنها بوده. و یک نکته دیگه رو هم بگم که بد نیست اون رو در نظر بگیرید. همه سخنها و اندرسهای ائمه هم به ما نرسیده، بلکه اون قسمتی به ما رسیده که با ذوقیات مردم اون روزگار و طول زمان مساعد بوده. مثلا ببینید، ما از یک سخنران بیشتر سخنانی رو حفظ می کنیم که خودمون به اون علاقه داشته باشیم و چون در طول تاریخ معمولاً جو رایج مردم بیشتر در جهت بدگویی از زنها بوده و قسمتی از این حرفها رو که گاهی محدود به زمان و مکان خاصی هم بوده حفظ کردن. همین حرفا درست و ولی تکلیفی من با داداشم چیه؟ خدای من، باز هم عاطفه پای برادرش را وسط کشید. دیگه چی شده؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ عوض عاطفه ثریا جواب داد.
مگه عاطفه ناراحتم میشه؟
عاطفه ترجیح داد این طعنه را نشنیده بگیرد، چون فقط جواب فاطمه را داد. عجیب بود.
از دست مسعود داداشم، به جون خودم نباشید، به مرگ همدون عمونمو بریدیس. وقتی هم میخوام جوابشو بدم همه میگن دختر رو چه به حرف زدم. دختر باید یاد بگیرد که زیاد حرف نزنید.
فاطمه پرسید حالا مشکل چیه؟ راحله زیر لب غرغر کرد.
تازه بعد یه ساعت میپرسه مشکل چیه؟ نمیدونم، مگه همین مشکل به اندازه کافی بزرگ نیست؟
فاطمه نشنید، چون عاطفه داشت جواب سوالش را میداد.
آخه یه دوبارم که جرأت کردم بهش اعتراض کنم. درومت گفت که قرآن گفته مرد قریه میزنان صدا در نیادا.
نمیدونم کدوم شیر پاک خورده این آیه الرجال و قوامون علی النساء رو تو دهن این پسر انداخت. فاطمه پرسید
مگه قوام یعنی چی؟
عاطفه با پوزخندی گفت
نمیدونی؟ یعنی قیم دیگه، سرپرست، صاحبی اختیار.
فاطمه سرش را به نشانه یه تأسف تکان داد. همه مشکلات از معنای غلط این کلمه شروع میشه. راحله حیرت کرد.
چطور مگه؟ معنی که عاطفه گفت غلطه؟
بله، غلطه.
پس اینجا به چه معنیه؟
حتی توجه ثریا هم جلب شده بود. در اینجا قیم به معنی مدیر و سرپرست به کار میره. همونطور که خود عرب ها هم میگند قوام و شرکت، یعنی سرپرست شرکت.
حالا فرض میکنیم همین معنی رو بده که شما میگی، مگه با معنی قبلی چقدر فرق میکنه؟ اینم همونه دیگه.
انگار واقعا ثریا میخواست وارد بحث بشه. ببین، در این معنا دیگه اختیار زندگی زن به دست مرد نیست، بلکه به مرد این مسئولیت داده شده که زندگی زن رو اداره کنه. یعنی در حوزه که خانواده باید خرج زندگی زن رو بده و مشکلات مادی اون رو رفع و رجوع کنه. توی حوزه اجتماعی هم از اونجایی که مناسبی مثل حکومت و قضاوت و رهبری به دست مرد هاست، در حقیقت این مرد هان که مدیریت جامعه رو به دست دارن. راحله مثل اینکه نکته خیلی مهمی به ذهنش رسیده باشد یا موچ کسی را گرفته باشد یک هو گفت
صبر کن ببینم.
ولی ثریا بی صبرانه و کمی بی اعتنا به راحله صحبت او را قطع کرد.
خب چرا خود زنا نتونن این کارا بکنن؟
فاطمه لبخندی زد. خیلی ساده است. این صرفاً امتیازی نیست که در اختیار مردها قرار داده شده باشه، بلکه برمیگرده به همون تفاوت‌های طبیعی که بین زن و مرده. چون مردها مقاومت بیشتری در مقابل رویدادهای خشن زندگی دارند، قدرتمندترند و بهتر میتونن با عوامل مزاحم طبیعت مبارزه کنند و خلاصه‌ای از صفات دیگه که مردها آمادگی بیشتر برای انجام وظیفه دارند. در صورتی که زنها به خاطر مسائل جسمیشون مثل دوران عادت و ماهای وضع حمل و دوران شیردهی دچار محدودیت‌های دیگه‌ای هم هستن که این وظیفه از روی شونه‌شون برداشته شده. در عوض زن میتونه با آرامش بیشتری به نقش تربیتی خود بپردازه.
صداییست صداییست برنگینی باران از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران صداییست صداییست صدایی که صداییست صداییست
من یه روایت این سر از پیردم برکتم جایی که میخواد شعار بده که جای آهسته گفتن نیست اونجا باید اعلان بکنه که ماشین
فرمودن محصر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر
فیض کلام
مجالی برای مرور اندیشه ها معارف و حکمت ها بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان
آموزه های اخلاق و اهمیت محبت در بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انسان بدون حب و بغض نمیشه یه چیزی رو دوست داره یه چیزایی هم بدش میاد یه اصلا فطریه طبیعی انسان است حالا چرا چیزی رو دوست داره چرا از چیزی بدش میاد بحث دیگریست اما همه ما تو زندگیمون به یه چیزهایی علاقه داریم از یه چیزهایی تنفر داریم نسبت به یه چیزهایی هم بی تفاوتیم بی باریم نه در واقع علاقه داریم و نه تنفر این حب و بغض این دوستی و تنفری که در انسان هست منشأی داره علتی داره دلیلی دارد به قول راغب اصفهانی میگه محبت سه جوره محبتون لنفع یه وقت یه کسی یه چیزی براش نفع داره دوستش داره محبتون للذت یه چیزی لذت داره برای انسان مثلا یه کسی یه غذایی رو خیلی دوست داره چون مطابق مزاجش همون غذا ممکنه پیش کسی مبغوض باشه وقتی اسمش هم میبری ناراحت بشه یه غذا که بیشتر نیست چطور برای یکی محبوبه یکی برای یکی مورد تنفر چون برای این لذت آوره برای اون اشمعزاز آوره پس گاهی منشأش نفعه گاهی منشأش لذته و محبتون للفضل گاهی محبت برای فضیلته آدم شخصیتی رو عالمی رو نفعی شاید به صورت مادی نبره ما اگر الان به اهل بیت ارادت داریم علاقه داریم محبت داریم رو همین شاخه سومه نه لنفع و نه للذه بل محبتون للفضل به خاطر فضیلت منتها نکته‌ای که اینجا عزیزان باید توجه کنیم اینه گاهی آدم تو محبت اشتباه میکنه یه چیزی رو دوست میداره که مورد دوست داشتن نیست خدا تو قرآن میگه عسى ان تحب شيئا گاهی شما به یه چیزی خیلی علاقه میورزی و هو شر لكم به هیچ دردیت هم نمیخوره ضرر برات داره شر برات قرآن وقتی میخواد بت پرستا رو حالشون رو توصیف کنه میفرماید و من الناس من یتخذ من دون الله انداد بعضیا بت میپرستیدن وقت چقدر دوستش داشتن یحبونهم که حب الله به اندازه خدا بت رو دوست داشته یحبونهم کحب الله. ابوجهل میگرفتم دیدن آس ابن وائل داشت جان میداد، دیدم گریه میکنه، گفتم چرا گریه میکنی؟ ناراحتی که از دنیا میری؟ گفت نه، اولادات ناراحتی از دست میری، از پیششون میری، مالت میمانه، چیه علت نگرانی؟ گفت نه، علت نگرانی منه، من نگهبان و نگهدار بتخونه بودم، میترسم بعد از من دیگه کسی نباشه این بتا رو احترام کنه، تمیز کنه، قربانی کنه، پیششون بیاد. به این جهت علاقه‌مند به این، دارم عشق میریزم برای تنها شدن و بی خادم شدن بت‌ها. گفت قصه نخور، تو بمیر، مواظبت از بت‌ها با من، من بت‌ها رو تا زنده مواظبت. چرا گریه میکنه؟ قرآن میگه یحبونهم کحب الله، بت‌ها به اندازه خدا دوست داشته. ولذا وقتی قبیله طائف اومدن مسلمان شدن، بعضیشون گفتن یا رسول الله ما مسلمان میشیم، نماز هم میخونیم، ولی یه سال دیگه بذار بت بپرست، گاهی بریم به سری به این بتامون بزن. حضرت نپذیرو. آخر الامر بعضیشون گفتن پس بتای ما رو یکی بفرست تخریب کنه، ما دلمون نمیاد تخریب کنه، ما اینا رو خودمون ساختیم، ایجاد کردیم. به قول طفیل ابن عمرو میگه آخه میلادونا عقدم من میلادکم، تولد من قبل از تولد شما بتاست. آدم یه خدایی نمیپرسته که 5 سال خودش کوچیکتره، 10 سال خودش کوچیکتره، ما خودمون شما رو درست کردیم، میلادونا عقدم من میلاده. پس ببینید محبت یه ویژگی طبیعی، یه میل فطری است در انسان، منتها قرآن میفرماید گاهی مسیر انحراف میشه، مثل تشنگی. تشنگی میله ولی سراب رو آدم آب میپنداره، بت رو خدا میپنداره. قرآن مجید در سوره آل عمران 6 چیز رو میشموره، میگه بعضی ها اینا رو خیلی دوست دارن، عیبم نداره دوست داشته باشه، اما فدا نکنن دین رو برای این 6 تا. بذار آیهش رو بخونم. زینا للناس حب و شهوات. عزیزانی که با ادبیات عرب آشنایی دارید، زینا مجهوله، نگفته کی زینت داده، میگه زینت داده شده. زینا این 6 چیز برای شما مردم زیباست. حالا مفسرا بعضیا میگن شیطان فاعل اینه، یعنی زینا شیطان، شیطان اینا رو زیبا جلوه داد. ولی مرحوم علامه و بعضیا میگن نه، این فاعلش خداست، خدا زیبا جلوه داده اینا رو، منتها خودش هم مرز براش تعیین کرده. چیه این 6 تایی که پیش مردم زیباست، دوستش دارن؟ زینا للناس حب الشهوات من النساء، یکی همسر، والبنین اولاد، والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، طلا و نقره پول، بله، والخیل المسومه این اسب و حیوانی که برای سوار میشن، مرکب، والانعام والحرث کشاورزی. 6 تا چیز قرآن شمرده، همسر، اولاد، طلا، نقره، دام، کشاورزی. به عبارت دیگر همسر، اولاد، پول، کسب و کار. زینا للناس اینها حب و شهوات. بعد می‌فرماید ذالک متاع الحیات الدنیا. نمیگیم اینا بده، اینا کار را انداز تو دنیاست، اما وم اونی که نزد خداست بهتر است. اگر دین فدای این 6 تا شد، این محبت، محبت منفی است. زینا حب و شهوات.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
به تعبیر بعضی از روایات داریم محبت زیاد آدمو کور و کرم میکنه، آدم چیزی که خیلی دوست داره، یکی آدم خیلی آدمی که دوست داشته باشه، اگه تو صورتم بزنه میگه نوازش کرد، اما آدمی که بدش بیاد نوازشتم بکنه میگه سیلیزه. یعنی خود به خود آدم کار کسی رو که دوستش داره توجیه میکنه. ولذا حدیث داریم عین المحب امیه، چشم آدم محب کوره، اشکالات و نقاط ضعف طرف رو نمیبین. به لیلی، به مجنون میگفت لیلی انقدر زیبا نیست که دنبالش تو میدوی. میگفت اگر بر دیده مجنون نشینی، اگه با چشم من نگاه کنی، غیر از خوبی و غیر از محاسن و غیر از نیکی از مجنون چیزی نمیبینی. قرآن میگه وقتی یوسف وارد شد شغفها حبن، اینقدر محبت بهش داشتن اصلا ندیدن دارن میوه پوست میکنن یا دست میبرن. بعضی به جای میوه پوست کردن دستشون رو زخم کرده، اصلا متوجه غرق شدن. شغفها، شغفه به معنای نهایت و درجه عالی حبه. خب پس این شیشتا محبتش تو مردم هست. آدم اولادشو دوست داره، پاره تنش، همسرشو دوست داره، مالو دوست داره. مال دوست داشتن، ثروت داری در اسلام بد نیست. انسان کشاورز میبینید شما، اون درخت، اون بفرمایید مزرعهشو دوست داره. واقعا وقتی شاخه درختش میشکنه مثل که دستشو دارن میشکنن، احساس درد میکنه. اون مرکبش و وسیلهش رو. اما این شیشتا اگر خدا رو پاش فدا کردی، دین رو فدا کردی، ارزش نداره. لذا شما نگاه کنید، حنظله همسرش رو دوست داره، اما عروس یک شبه رو رها میکنه، صبح میاد میدان احد. این است، این محبت الهی است. سعد اسود یه جوان سیاه چهرهی بود، پیغمبر فرستادش برای ازدواج یه جای خواستگاری، کاراش هم درست شد، اومد بازار خریدی انجام بده بره همسر مورد نظرش رو به عقد در بیاره. یه وقتی تو بازار فریاد میزنن آی لشکر خدا سوار شید، دشمن حمله کرده، آماده جنگ. سر و صورت و بس آمد میدان. در میدان جنگ پیغمبر دیدش، فرمود تو رفته بودی دنبال ازدواج؟ عرض کرد یا رسول الله سلام منو به اون خانومی که ازش خواستگاری کردم برسان، انشاءالله همسر بهتر پیدا کرد. بگید من با جهاد ازدواج کردم، با شمشیر و خون ازدواج کرد و به شهادت رسید. خیلی از این موارد داشتیم، گاهی پدر تو لشکر دشمن، پسر تو لشکر اسلام. ابو جهل این همه مخالفت با اسلام داره، یه داداش دارد به نام عیاش، از مسلموناست، با پیغمبر هجرت کرد، مدینه آمد، مدتی زندان افتاد، تو خط برادرش و برادرانش نبود. پس محبت و دوستی، اینو عنایت بفرمایید، گاهی مثل محبت به سراب، آدم سراب رو آب میپنداره. این اشتباهه. محبت نه للذه و نه للنفع، بلکه للفضل. خب آقا با این مقدمه بفرمایید ما چه کنیم محبت خدا تو دلمون پیدا شه؟ این شیشتایی که گفتیم باشه، اما محبت خدا مقدمه بر همه اینا باشه. اتفاقا این دعای امام سجاده، بذار دعاشو براتون بگم. اللهم انهج الی محبتک سبیلا سهلا. چقدر دعا قشنگ. خدایا یه راه آسون به ما یاد بده ما دوستت داشته باشیم، یه راه آسون، سبیلا سهلا. پیغمبر اکرم یکی از دعاهاش این بود، اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک. خدایا سه تا چیز به من بده: یک، محبتت، دو، محبت اونایی که دوستت دارن. یه وقت ما یکی دوست نداشته باشیم دشمن توست، مبغوض توست، تا دوستش نداری. و سوم، والعمل الذی، خدایا به ما عملی یاد بده که محبت تو رو بیاره. خب آقا ما چه کار کنیم محبت تو زندگیمون بیاد؟ من 10-15 تا راه نوشتم تو یاد داشتم، ولی نمیرسم توی یه منبر اینا رو بگم با این چند دقیقه وقتی که، ولی 5 تاشو براتون میگم. ببینید محبت الهی که میگیم سبیلا سهلا، یه راه آسون، خدایا پیش پای ما بذار، چطور میشه این محبت رو کسب؟ این محبت اکسیره، این محبت مثل طلا میکنه، این محبت انفاق و آسون میکنه، از گناه عبور کردن و آسون میکنه، نماز و شیرین میکنه، معصیت و تلخ میکنه. این محبت ایثار میاره، جهاد میاره، شهادت میاره، رشادت میاره، ثابت قدمی میاره. محبت اهل، این محبت خیلی شاخه داره، این محبت خیلی فروع داره. بگردید راشو پیدا کنید. حالا من چند تا راشو براتون میگم.